خیر. خب 913-51-78 فرمودن که چون همه اعمال دین در خوش اخلاقی و خوش گفتاری است، یا همون ذکر خداست. 937-28-35 هم فرمودن که چون حضرت علی علیه السلام و معصومان علیهم السلام مظهر این صفات و ویژگی ها هستند. جای محمدی سراپا گوشیم برای جمع‌بندی این جواب ها.
خون عزیزان که لطف کردن و پاسخهای بسیار خوبی دادن و در واقع در چند زمین پاسخ گفتن. یکی این که حقیقت این اذکار، مظهر تام این اذکار، امیرالمومنین و فرزندانش هستن که در واقع انسان کاملن، مظهر تام اسباب صفات خدا هستن. اینها سوال ما این بود که البته سوال شد خیلی خود طرح سوال خیلی روشن نبود که دوستان ما باید نیم خود حسن سوال نصف علمه. پیامبر فرمودن خوب سوال کردن نصف علمه. ما ظاهرا خیلی خوب سوال نکرده بودیم تو این برنامه گذشته. سوال این بود که ما در روایات دیدیم که عبارت‌های مختلفی وجود داشت. مثلا گاهی میگفتن که میزان اعمال مثلا فرض کن شهادتینه، یا میگفتن که میزان اعمال صلوات بر محمد آل محمد
صلی الله علیه و
آله، یا میگفتن که الحمدلله سبحان الله الله اکبر لا اله الا الله. اینو میزنن. در قرآن دیدیم که میزان اعمال عدله، میزان اعمال حقه. و نزع موازین القسط یوم القیامه، قسط میزانه، و الوزن یوم اذن الحق. و گفتیم یه عده‌ام گفتن که اصلا ترازو هست و که حالا اونو ما قبول نشدیم، گفتم غلطه که چون میزان هر چیز به حسب خودشه.
بله.
و میزان عمل به حسب خودشه. اما اون چیزی ما خودمون قبول کردیم هم مختلف شد دیگه. خلاصه حق، عدل، امیرالمومنین، انبیا تو بعضی از روایات داریم. بله. یا این اذکاری که گفته شد. سوال این بود که چطور میشه اینها رو جمع کرد. پاسخ اینه، این همش یک حقیقته. امیرالمومنین یعنی حق، الحق و مع علی و علیون مع الحق یدور حسما دار. او در واقع تجسم عدله، حقیقت عدله، قتل فی محراب عبادت لشدت عدله. او مظهر همه این اسما و صفات خداست و او اساره همه پیامبرانه، یعنی همه خوبی هایی که همه پیامبران داشتن در امیرالمومنین علیه السلام جمع شده. در روایت از پیامبر داریم که هرکس بخواد به حضرت آدم نگاه کنه در اون از کنم که بها و وحجتش همینطور تا میرسه به همه پیامبران یکی اسم میبره، میبره به نبی طالب نگاه کنن. امیرالمومنین در واقع اساره همه خوبی های همه پیامبرانه. پس اینا با هم منافاتی ندارن، یک حقیقته. میزان اعمال امیرالمومنینه. چرا؟ چون حقیقت و باطن همه این امور امیرالمومنین و فرزندانش هستن و اوج این اشیا و عالی ترین از کنم که حدشون هم باز به صورت 100% در امیرالمومنین و فرزندانش تجلی میکنه، تبلور پیدا میکنه. به این ترتیب میبینیم که میزان اعمال یک حقیقته، اون هم خود امیرالمومنین. خب حالا چطور مولا میشه میزان اعمال؟ پاسخ اینه که خب همه اعمال رو، چون گفتیم میزان هر کس، میزان هر چیز به حسب خودشه. نمیشه حرارت رو با متر اندازه گرفت یا با کیلو اندازه گرفت. بگیم که درجه حرارت این اتاق چند کیلوه، میخندن میگن که اینو باید با میزان حرارت با اون مثل چیز خودش باید اندازه بگیرید.
دما باید اندازه،
ما دما باید اندازه بگیرید. عمل هم باید با عمل اندازه گرفته بشه. پس میزان خط کش میشه مولا امیرالمومنین. نماز من و شما رو میذارن کنار نماز امیرالمومنین، نمره میدن.
خب اینجوری که واویلا.
نه واویلا نیست، هر کس به حساب خودش. نه. چه بسا مثلا فرض کن نمره 10 ما از نمره 90 بعضی از اولیاء خدا، فرض کنم که جایگاهش و اون توجه خدا به خاطر این 10 بیشتر باشه از اون 90. اما به هر حال با عمل میسنجن.
درست.
مولا میشه میزان اعمال و اعمال ما رو با اعمال امیرالمومنین و فرزندانش میسنجن و اونا میشن حجت خدا. یعنی خداوند احتجاج میکنه، ببینید امیرالمومنین اینجوری نماز خوند، اینجوری روزه گرفت، اینجوری عبادت کرد، شما چه نسبتی با او دارید با حجت خدا بر شما؟ این معنای میزان اعمال هست که گفتیم که السلام علیکه یا میزان الاعمال، به این معنا مولا میشه میزان اعمال و همه این هم جمع میشه همونجا، او میشه تبلور همه این ذکرهایی که گفتیم، میشه اوج این ذکرها، میشه باطن و حقیقت این ذکرها، باطن صلوات، باطن لا اله الا الله، باطن الله اکبر و مصداق تام تمام اسماء و صفات، مظهر تام همه اسماء و صفات خدا میشن امیرالمومنین و فرزندانش که معصومین علیهم السلام باشن و خود پیامبر، حالا امیرالمومنین در واقع خلیفه و جانشین پیامبر هست. به این ترتیب بین همه اینها گفتیم جمع میشه.
بسیار عالی. خیلی ممنونم، سپاسگزارم جای محمدی، همچنان در خدمت شما عزیزان هستیم از برنامه پرسمان اعتقادی رادیو معارف. خب 329 10 551 و 552 با پیش شماره شهر مقدس قم 025 و شماره پیامکی 30553 در خدمت شما عزیزان هست که از این طریق میتونید با ما در ارتباط باشید، سوالاتتون رو، نظراتتون رو با ما در میون بگذارید. ممنون میشیم که انتقاداتتون رو برای ما بفرستید و بتونیم برنامه رو هرچه بهتر انشاءالله تقدیم حضورتون بکنیم. بسیار خوب، حاجی محمدی اولین شنونده خوبمون پشت خط ارتباطی هستن، اجازه میفرمایید؟ بسیار عالی. اگر صدای بنده رو میشنوید سلام عرض میکنم و خیلی خوش آمدید.
با عرض سلام خدمت مدیر توامندم و جناب استاد محمدی عزیز که من خیلی خدمتشون ارادت دارم و واقعا ازشون کسب فیض میکنیم و بهشون میبالیم. واقعا میخواستم از حضرت عالی، از مهمان برنامه جناب استاد محمدی سوال بکنم که در خصوص لقمه حرام و رزقی که از راه غیر شرعی و نامشروع به دست بیاد، میخواستم ببینم چه تأثیری میتونه بر نطفه‌ای که بین زن و شوهر بسته میشه داشته باشه و اگر این روایت و حدیث هست سرشون ایشون بفرماین و نظر ایشون رو بفرماین و اینکه آیا اگر این چیزی وجود حقیقت داشته باشه آیا با عدالت توزیع خداوند بزرگ تناقض نداره؟ اینو میخواستم از حضرت عالی سوال بکنم و جواب بدم و اسمون اطلاع به آقا بدم. ممنون میدم.
خیلی ممنونم. مایل هستید خودتون رو معرفی بفرمایید؟
من کوچیک شما حمید معماریان هستم، از قم زنگ میزنم خدمتتون.
آقای معماریان عزیز، آقایید خیلی ممنونم، وقتتون بخیر و خدا نگهدار.
خب بازم تشکر میکنم استاد عزیز، واقعا ما عاشقشون هستیم. خدا
نگهدار. خدا نگهدارتون. خب لقمه حرام و تأثیرات یه فرزندان داره.
بله، تشکر میکنم از این برادر عزیز. در واقع شما عاشق اهل بیتید، چون اگر چیزی بنده میگم از اهل بیت و از اسلام هست. دوستان اگر دوستی دارن که من تشکر میکنم از همشون و اگر محبت میبرزن، پشت این قضیه خود اسلامه، این در واقع محبتشون به خدا و به دین خدا و به اولیاء خداست که این معارف رو در اختیار ما گذاشتن و بنده و شما یه واسطه هستیم که برخی از این معارف رو با زبان افریقن خودم، البته شما الحمدلله خوبی بزرگ، به دوستان منتقل میکنیم وگرنه ما کاری نیستیم. عرض میکنم که بله، قضا در شخصیت انسان تأثیر داره، هم در انعقاد نطفه تأثیر داره، هم در خود نطفه تأثیر داره، هم بعدش اون غذایی که مادر میخوره در شکل گرفتن شخصیت فرزندش در دوران حاملگیش تأثیر داره، هم بعدن شیری که بین بچه میده، هم بعدن غذاهایی که در آینده میخورن، همه اینها به هر در یک کلمه غذا در شکل گیری شخصیت انسان تأثیر داره. فلینظر الانسان الی طعامه، انسان باید به غذاش نگاه کنه که دقت کنه که چی داره میخوره. در روز عاشورا امام حسین خواست سخنرانی کنه برای اون مردم وارونه، خب امام حسین فرزند پیغمبر خدا، امام حسین و خود حجازی ها خیلی فصیح و بلیغن و معمولا سایر عرب ها دوست دارن که فرمایشات اونها رو بشنون، سخنان رو بشنون که لذت می بردن از حال. امام حسین فصیح، اونم فرزند افصح الفصحای عرب که پیغمبر باشه، بخواد داره اینا صحبت کنه گوش نمی کردن، هل هل می کردن، اسماء رو به هم می زدن که صدا به صدا نرسه. آقا به هر حال اینا ساکتشون کرد. بعد بهشون فرمودید مشکل شما چیه که به اینجا رسیدید که در مقابل امام زمانتون ایستادید؟ ملعت بطونکم عن الحرام، حرام خوردن شما رو به اینجا کشونده که دیگه حق رو نمیفهمید، دیگه اون ادراکات انسانیتون از کار افتاده، شوید انسان وارونه. بله قضا تأثیر داره در وسائل شیعه که یک کتاب خب فقهیه، روایت فقهی و مرحوم شیخ خورونجا جمع کرده، اون سی جلدی ها دو جلد، دو جلدش تمامش کتاب الاطعمه و الاشربه هست. تو دیگه توی روایات ما انقدر زیاد راجع به خوردنی ها و شمیدنی ها که این غذا هم هست، حتی از لحاظ شکل ظاهر اگه مادر این غذا رو این میبره بخوره بچهش زیبا خواهد شد، اگه این میبره بخوره این غذا رو بخوره بچهش بردبار و حلیم خواهد شد. انقدر از این دست روایت داریم که دیگه خودش یک فصلی است و حالا موضوع بحث ما الان نیست. پس مطلب اینه که بله واقعا غذا چه قبل از انعقاد نطفه، چه بعدش، چه در دوران جنینی، چه حتی در پیری تا آخر عمرش، یکی از عوامل مؤثر در شخصیت انسان، در شکل‌گیری اون شاکله انسان غذاست. مطلب دوم این که خب در کنار این غذا ما علل و عوامل دیگری هم داریم. مثلا فرض کنید که محیط خانواده، اون فضا و محیط تربیتی خانواده، محیط رسانه ها، محیط وسایل ارتباط جمعی کلن به طور فضای مجازی و غیر مجازی، محیط مدرسه، محیط جامعه، محیط رفاقت، خود محیط یک دایره وسیعی داره. اون از کنم که خصوصیات والدین، خصوصیات روحی و روانی و جسمانی و اجتماعی و اخلاقی و ذهنی هوشی و که حالا تحت عنوان ژنتیک از جیاد میشه، خب بچه وقتی متولد میشه حامل ژن‌های پدر و مادر دیگه، اگه پدر و مادر خوش اخلاق باشن ژن‌های خوش اخلاقی به فرزند منتقل میشه. در این رابطه هم روایت خیلی زیاد داریم واسه همین وسائل شیعه، ده ها روایت راجع به همین انتقال خصوصیات والدین به فرزند داریم که همون عامل وراثت و ژنتیک باشه. در کنار اینها خب حکومت هست، اقتصاد هست، تاریخ، فرهنگ، فرهنگ عامه، فولکلور، عرض کنم که نظام آموزش پرورش، نظام تعلیم و تربیت، نه وزارت آموزش پرورش، نظام تعلیم و تربیت خودش هم تو ایران ما شاید قریب 10 تا مؤسسه داره، ولی خب به هر حال اون نظام، نظام تعلیم و تربیت و اینا همه تأثیر داره بر شخصیت انسان در کنار قضا، که قضا رو هم ما قبول کردیم به معنی که از عوامل مؤثر. اما آیا اینها همه رو با هم جمع کنیم، یعنی قضا به علاوه اون 8-9 عاملی که من اسم بردم، آیا باعث میشه که دیگه دست پدر و مادر بسته بشه یا مثلا دیگه انسان نتونه راهی غیر از اون راه انتخاب بکنه، یعنی اختیارش کلن دیگه سلب میشه؟ پاسخ اینه خیر، غالبا اختیار باقی میمونه ولی در حد 1%. به تعبیر دقیق‌تر آیا این عوامل باعث میشن که دیگه ما نیاز به تربیت نداشته باشیم، بگیم تربیت باید کلن از فضای زندگی انسان خارج بشه؟ چرا؟ چون غذای فلان خورده؟ نه، اینجوری نیست. میشه که انسان در دربار فرعون زندگی کرده باشه و از غذاهای دربار فرعون خورده باشه، آخرش چی بشه؟
بشه آقاسیه،
بشه موسا،
بشه موسا.
و میشه که تو خانه حضرت نوح زندگی کرده باشه، هم عوامل ژنتیک و همه اینها دیگه از نوح پیامبر عظیم الشان، اون شیخ الانبیا و پدر دوم بشر که ما بهتر نداریم که، ولی فرزندش میشه اون که شد، فرزند امام صادق علیه السلام میشه عبدالله افتح. هم قضا درست بود، هم وراثت درست بود، هم همه اینها درست بود دیگه.
بله،
فرزند امام هادی علیه السلام میشه جعفر کذاب مثلا. پس این معنی این حرفی من عرض کردم این نیست که پس ما دستمون بسته دیگه جای برای تربیت باقی نمی... نه، جای تربیت باقی میشه جبران کرد. اگر کسی غذای حرام خورده توبه بکنه، بعد غذای حلال بخوره، اون آثار وضعی اون غذای حرام هم از بین میره. اون آثار وضعی که بر روح و جان و جسمش گذاشته بعد از مدت یواش یواش جایگزین میشه. این آثار وضعی خوب جای اون اثر وضعی بد رو میگیره. اگر تربیت صحیحی باشه، میشه انسان میتونه اون کمبودها رو جبران بکنه. جا برای تربیت هست. اینم یک مطلب. پس این که حالا ما قبول کردیم اثر اون لقمه حرام رو، معناش این نیست که پس دیگه اون خودش نمیتونه، اختیار نداره که خوب باشه، مجبوره که بد باشه، مجبوره که شمر باشه. نه، بازم اختیاری براش باقی مونه. بله، این غذای حرام اختیارشو محدود کرده. اگه این غذای حرام نبود، مثلا فرض کن 50% اختیار داشت، حالا الان شده 30% اختیارش، یعنی 20% اختیارش این غذای حرام از بین، ولی باز 30% اختیار هنوز باقی است.
اصل اختیار سر جای خودش.
بله، هنوز باز جز اخیر علت تام همون اراده و اختیار خود انسان. حالا چه فرض کنیم که اصلا نه، این قضا و این عوامل که من اسم بردم، البته من بعضیش اسم بردم، همه اسم نبردم، اگه فرض کنیم این عوامل انسان رو کلن مسئول اختیار میکنه، یعنی یه انسان براش اختیار اصلا باقی نمیمون، در اون صورت این تکلیفی هم نداره، مؤاخذه هم نخواهد شد، مجازات هم نخواهد شد، اونجا دیگه هیچ مسئولیتی طرف نداره. البته این فرض درستی نیست، چون غالبا یک درصدی از اختیار باقی میمونه.
بسیار
مطلب بعد. خسته شدی شما؟
نه، من خسته نشدم.
بله، مطلب بعدی که عرض می‌کنم اینه که
ما خود شنوندگان عزیزمون پشت خط ارتباطی و پیامک‌هایی که می‌فرستن دوست دارن که بیشتر از محضر شما استفاده کنن.
بله.
از این جهت بود. بفرمایید خدمتتون هستم.
بعضی سوالا خیلی خوب و سوالا خیلی دقیقه. حیف
باید آره مفصل خدمتتون هستم جون.
نکته بعد این که گفتن که خب این امر آیا با عدالت خداوند سازگار هست؟ بله، خب خداوند با این شخص مثل بقیه حساب نمی‌کنه، این علل و عوامل در نظر می‌گیره، خدا هم بر اساس اختیارش باش حساب میکنه، اگه پاداش بهش میده به میزان اختیارش، اگر عذاب باشه به میزان اختیارش. اگر بچه به لحاظ این غذای حرام که خورده یا بخاطر حرامزادگیش دچار رنج و دردی بشه، خدا هم اینها رو عوض میده، عوضی که 100% جبران میشه. خدا از این بچه انتظار نداره که مثل بقیه باشه، دو رکعت نمازی که این بچه بخونه با این شرایطی که داشته، چه بسا از 1000 رکعت نمازی که اون کسانیش حلال زاده هستند و در محیط های خوب زندگی کردن، پیش خداوند ارزشش بیشتر باشه. این دو رکعت نماز در این شخص قبول کنه، اون 1000 رکعت قبول نکنه. پس عدل خداوند متعال اینجا هم کاملا تحقق پیدا میکنه. حالا این مقدار کافی باشه.
بسیار. فقط یه سوال داشتن که سند این ماجرا رو هم میخواستن، گفتن که سند روایات و اینا رو میتونن کجا مراجعه کنن؟
کدوم روایات؟
حالا ایشون مد نظرشون ظاهرا یه روایتی تو ذهنشون بود که اونم نگفتن، فقط در خصوص همین که غذای حرام تأثیر میگذاره گفتن.
اینا تو همین کتاب وسایل حضرت کردم، 2 جلد مجلدش کتاب الاحتام و الاشربه هست، در کتاب دیگه هم هست، در خیلی از کتاب های ما فکر کنم در اصول کافی هم دیده باشم. حالا الان من دقیق یادم نیست ایشون به میزان الحکمه مراجعه بکنن، کلمه اکل خوردن رو ببینن اونجا اگر روایتش آورده باشه، علال قاعده اونجا بحث لقمه حرام اینها رو هم آورده.
بسیار خیلی ممنونم، سپاسگزارم جناب محمدی. همچنان در خدمت شما عزیزان هستیم از برنامه زنده پرسمان اعتقادی رادیو معارف.
پرسمان 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025.
خب سپاسگزارم از اینکه همچنان ما رو همراهی می‌فرمایید. یه سوال پیامکی هم بخوریم، دوستانی که پیامک می‌فرستن از دست ما ناراحت نشن. آقای محمدی با عزتون 936-1595 فرمودن که خداوند در قرآن فرموده که هنگامی که مست هستید به نماز نزدیک نشوید تا بدانید چه میگویید. حالا همه ایرانی ها نماز به عربی میخوانند و معنی آن کلماتی که رو در نماز میگویند را نمیدانند، که این هم با مست بودن و متوجه نشدن معانی این کلمات عربی فرقی نمی کند.
بله، چند نکته را از بکنم. اول این که اصلا این آیه در سیاق آیات تحریم شرب خمر بوده، منظر یک بار خدا میگفت شراب حرامه، خب خیلی مسلمان نمیشدن، خیلی مسلمان از دین خارج میشدن، خیلی باید هر روز شلاق میخوردن، و کلن این عرض کنم که یک بحران ایجاد میکرد. قرآن اومد مرحله مرحله، اول گفت که ممکنه که منافعی داشته باشه اما مزارش بیشتره، ضررهاش بیشتره. بعد گفت که شما در حال مستی نماز نخونید. خب کسی بخواد در حال مستی نماز نخونه، اگر فرض کنیم مستی 2 ساعت طول بکشه، خب این 2 ساعت قبل از نماز حق نداره، نباید که شراب خورده باشه. این خود خود محدود میکنه دیگه، اینا نمیتونن خیلی راحت شراب بخورن. بعد تو مرحله بعدی اومد گفت که شیطان میخواد با این شراب خوردن بین شما داشت، تا آخرش گفت که نمال خمر و المیسر و الانصاب رجس من عمل شیطان. این در واقع سیر تحریم شراب بود که یکیش این لا تقرب الصلاه انتم سکارا است. اما اینکه چرا گفت چون اگر شما مست باشید، خب نمیفهمید چی داری میگید، ممکنه کفر بگید، چون که اتفاق افتاده بود، چون مست بود نمیفهمید چی میگه و کفریات میگفت در حال نماز. اما ما فارسی زبانه که کفریات نمیگیم که، ما نماز درست میخونیم، معناشو نمیفهمیم. اون نمیفهمید یعنی نمیفهمید که چی دارید میگید، این که دارید میخونید آیا حرف قرآن رو میگید که درسته یا نه، یک کلمه جاش میذارید که دقیقا میشه 180 درجه با اون کلمه فرق میکنه. یعنی یک کلمه انسان بخواد بر اثر اون زوال عقلش جا به جا بکنه، دیگه به جای دعا داره نفرین میکنه به خودش. این نمیدانید چی میگید یعنی این که حرفهایی میگید بر اثر مستی که اونها نماز نیست، فحشه، کفره، نفرین به خودتونه. خب کسی که با فارسی نماز میخونه که این کارا رو نمیکنه، که و همون چیزی خدا دستور داده رو
انجام
میده بدون این که ذره بخواد کم و زیادش کرده باشه. آخه اینا اصلا اتفاق افتاده، حالا من جزئیاتون رو بعدش یادم نیست که اینا در حال نماز، در حال مسیر نماز خوندن و حرفای گفتن که کفریات بود، داشت نماز میخوند کفر میگفت. اما در فارسی یا هر زبان دیگه کسی بخواد نماز بخونه، همون که دستور دادن عیناً میخونه، فقط معنیش ممکنه نفهمه. مثلا بعد این که چی گفته که ما فارسی زبان ها معنی نماز رو نمیفهمیم؟ از این حس خیلی ما با عرب ها فرق نمی کنیم. یعنی شما الحمد رو نمیفهمی معنی چیه؟ لله رو نمیفهمی؟ رب رو نمیفهمی؟ عالمی رو نمیفهمی؟ کجاشو نمیفهمیم؟ یعنی 80% نماز رو بدون اینکه انسان بخواد به کتاب لغت مراجعه کرده باشه میفهمه. یه 20% ممکنه مثلا از 20 از کنم که واژه های نماز ممکنه انسان 4-5 تاشو ندونه، بقیه‌شو میدونه چی هست. اون 4-5 تا هم کافیه یه بار نگاه کنه. یعنی در عرض یک ساعت تو همه عمرش اگه انسان یک ساعت وقت صرف کنه چی میشه؟
همه نماز رو
معنی نماز رو یاد میگه، تا آخر عمرش هم میفهمه چی داره میگه. و این هم سفارش شده که شما در حال نماز به معانی نماز توجه کنید تا حضور قلب پیدا بکنید. خب انسان باید معنی نماز بلد باشه که بتونه به معنا توجه بکنه. پس اینم که بگیم که ما اصلا معنی نماز رو نمیفهمیم، مثل مستی که اصلا نمیفهمه چی داره میگه، نه اینجوری نیست. ما هر چی که بلد عربی بلد نباشیم معانی نماز رو میفهمیم تا حدی، مثل مست نیست که اصلا نمیفهمه چی داره میگه. این هم یک نکته. نکته آخر این که عرض کنم که از حیثی که این سوال مطرح شده، چون که اشاره کردم خود عرب ها هم خیلی از جه ها نیاز به تفسیر دارن، نیاز به مراجعه دارن. یعنی مثلا فرض کنی که صراط الذین انعمت علیهم، اینا نمیدون انعمت علیهم یعنی چه، این انعم الله علیهم کیا هستن، حتما باید به قرآن یا به تفسیر مراجعه کنن که مثلا آیه 69 سوره نساء تفسیر این انعمت علیهم هست. یا این که غیر المغضوب علیهم، اونا چی میدونن مغضوب علیهم یعنی چه، کی هستن، ضالین یعنی چه، ممکنه مفهوم لغویشو بدونن اما حقیقت معناشو که نمیدونن. باز باید اونم به تفسیر مراجعه کنن تا از این حیث فرقی با ما ندارن.
بسیار خیلی ممنونم آقای محمدی. 329-10-551 و 552 با پیش شماره 025 و سامانه پیامکی 30553.
پاسخهای کوتاه 911-89-17 نوشتن سلام، چرا پیدا کردن راه حق بسیار سخته و چرا این همه دین و مذهب در جهان وجود داره؟
پیدا کردن راه حق سخت نیست اگه انسان از اون ابزاری که خدا در اختیارش قرار داده استفاده بکنه. مهمترین ابزار برای اینکه انسان راه حق رو پیدا بکنه عقلشه. اگر شما اون دین ها مذهب های عجیب و غریب رو در دنیا نگاه کنید، خواهید دید که همشون با ندیده گرفتن عقل به وجود اومدن. خب عقل انسان میگه گاو که نمیتونه معبود باشه، گاو که نمیتونه خدا باشه، ولی خب ایده این عقل رو زیر پا میذارن، میگن چون پدران ما این راه رو رفتن ما هم میریم. خب اینجا این عقل رو زیر پا گذاشتن. پس پیدا کردن راه حق مشکل نیست، منتها از اون ابزاری که خدا خواسته ما استفاده نمیکنیم. اون ابزار، مهمترین ابزار، خود عقل انسان هست، چنانکه دل انسان، فطرت انسان، اگه انسان اون خواستهای فطرتش رو شکوفا بکنه حتما به حق خواهد رسید. چنانکه بزرگان، عقلا، پیامبران و کتابهای آسمانی رو انسان مطالعه بکنه فورا حق رو میشناسه. امکان نداره کسی بدون غرض بیاد خدمت قرآن و راه حق رو پیدا نکنه، میخواد هر مذهبی داشته باشه، هر اندیشه داشته باشه، امکان نداره که بیاد خدمت قرآن بعد بگه من قرآن از اول تا آخرش خوندم، غرض و مرضم نداشتم، ولی راه حق رو پیدا نکنه، امکان نداره. پس اون ابزاری که خداوند در اختیار بشر قرار داده که از چهار راه میتونه حق رو بشناسه، عقل و حس و حواس و کم و علم باشه، قلب و فطرت و وحی، اگه از این ابزار استفاده کنه به سادگی راه حق رو میشناسه. اون دین ها و اون مذهب های عجیب و غریب شما در دنیا میبینید همه به خاطر ندیده گرفتن این راه های رسیدن به حق، راه های رسیدن به معرفت.
من یه خانم 48 ساله هستم، شوهرم راضی نیست نماز بخونم، روزه بگیرم، رساله هم پاره میکنه هر وقت میگیرم، من چیکار کنم؟ اصلا نمیدونم چیکار کنم.
خب شوهرتون اشتباه میکنه و اینجا اطاعت از شوهر لازم نیست. شوهر خیال میکنه که حالا چون شوهره میتونه در مقابل خدا هم بیسته. امر خداوند از همه دستورات بالاتره. خدا گفته نماز بخون، شوهر حق نداره که بخواد در مقابل امر خدا بیسته. این در واقع داره زور میگه، حرفش نه با انسانیت درسته، نه با شرع و اسلام درسته، نه با تمدن درسته، یک حرف زوره. بنابراین شما به حرفش گوش نکنید، نمازتون رو بخونید، روزتون رو بگیرید. دیگه حالا این که باید چیکار کنید، اون بحثای خانوادگی اونا که من نمیدونم باید چیکار کنید، که اگر میشه بهش فهمان که کارش درست نیست، خب باید بهش بفهمانی که تو داری خلاف امر خدا. یه وقت واجب نیست بر شما، میگی من راضی نیستم که روزه مستحبی بگیری چون حق من ضایع میشه، مثلا اب نداره، شما نباید روزه مستحبی بگیری. یه وقت مثلا فرض کن میگه که فلان کار انجام نده که باعث تضییع حقش میشه، خب حق با او هست. میگه بدون اجازه من حق نداری از خونه بری بیرون. خب بله، مخصوصا که این واجب نباشه بیرون رفتن. اما این که نماز نخون، کی گفته که چنین حقی داره شوهر؟ که روزه نگیر، روزه واجب عرض میکنم، چنین حقی نداره شوهر. بنابراین داره زور میگه و خلاف شرع و خلاف عقل، خلاف وجدان، خلاف تمدن، خلاف انسانیت داره اون عمل میکنه و در هیچ مکتبی، در هیچ مذهبی، در هیچ جامعه ای این کار شوهر قابل قبول نیست.
آقای ایرج اسداللهی از خوی نوشتن: سلام، وقتی مرگ رحمته چرا ما از مرگ میترسیم و آیا بعد از مرگ ما در قبر بیدار میشیم؟
علت اینکه از مرگ میترسیم، مرگ برای همه رحمت نیست، مرگ برای مؤمن رحمته، برای هر کسی رحمت نیست. بنابراین اون که حق داریم که ازش نترسیم اینه که مؤمن باشه انسان. بله، برای مؤمن پاک مرگ رحمت، اما برای گناهکار کافر رحمت نیست، بلکه عذاب. و دو علتی که ما از مرگ میترسیم اینه که مرگ رو نمیشناسیم. انسان هر چیزی که نمیشناسه ازش میترسه. اگر مرگ رو شناختیم دیگه ازش نمیترسیم. و سوم اینکه گاهی ما الگوهامون و دلبستگیهامون به دنیا انقدر زیاده که جدا شدن از اینها برامون تلخ و سخته، وقت مرگ ما رو نگران میکنه. وگرنه اگر ما دلبستگیهامون نسبت به دنیا کم باشه، برای آخرت کاری کرده باشیم، آخرت آباد کرده باشیم، دیگه از مرگ نمیترسیم. این سوال اولشون. اما سوال دومشون این که آیا ما بعد از مرگ در قبر بیدار میشیم؟ نه، اصلا انسان وقتی که میمیره بیدار میشه. حالا چه تو قبر بره چه نره، چه بدنش دفن بشه چه نشه، پیامبر فرمودن الناس نیامون اذا ماتوا انتبهوا، مردم خوابن، وقتی میمیرن از خواب بیدار میشن. خود مرگ انسان از خواب بیدار میکنه، نه قبر. هر انسانی تا مرد از خواب بیدار میشه، تازه میفهمه که حقایق عالم چیه. اما ارتباطی با قبر که اون حفره باشه که ما بدن رو دفن میکنیم، با اون هیچ ارتباطی نداره که بگیم تو قبر وقتی دفنش کردم مثلا بلند میشه، سرش میخوره به اینا، خرافات و اینها صحت نداره. هر کسی به محض اینکه قبض روح شد مرد، از خواب بیدار میشه. این حدیث پیامبر این مطلب رو میگه.
پرسمان.
پرسمان مجالی برای پاسخگویی به پرسش‌های شما.